السلام علیکم و رحمت الله. عساكم الله بالخير. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. در آغاز جلسه یاد این شهدای عزیز آتش نشان رو گرامی می‌داریم و جمعاً به ارواح مطهرشون صلوات و فاتحه‌ای اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. اياك نعبد و اياك نستعین. صراط المستقیم. المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن. انشاءالله خدای متعال حشرشون رو با اولیاء خودش قرار بده و راه و رسمشون رو در بین ملت عزیز ما و جامعه ما پایدار قرار بده. انشاءالله این تعبیری که رهبر عزیزمون داشتن که اینا یاد فداکاری شهدا و ایثارگران دفاع مقدس رو زنده کردن در جامعه ما، رحمت الله علیه مجمع. خب امشب دوازدهم بهمن، یعنی آغاز در واقع جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی و دهه مبارک فجر انقلاب هست، به محضر مقدس امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف صاحب اصلی این نهضت الهی و به همه دوستان و ارادتمندان اون حضرت تبریک عرض میکنیم، به ویژه به رهبر عزیز و عالی قدر. جلسه گذشته عرض کردیم که موضوع بحث ما ذیل 42 دعای صحیفه مبارکه سجادی است که و کان من دعایه علیه السلام عند ختم القرآن. این دعای جدیدی است از سلسله دعاهای صحیفه مبارکه که انشاءالله جلساتی رو به بحث و اندیشه در ارتباط با این دعای نورانی انشاءالله می‌پردازیم. من به مناسبت دهه مبارک فجرم یک طبعا عرایضی دارم، تلفیق میکنم و نکتهایی رو خدمت دوستان عرض میکنم. این مقدار بحثمون تلفیقی میشه و کم رعایت مناسبت شده باشه و هم به بحث جاریمون پرداخته باشیم. خوب اولی مقداری از این متن نورانی رو براتون بخونم. وكان من دعائه عليه السلام عند ختم القرآن: اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وفضلته على كل حديث قصصته وفرقانا فرقت به بین حلالك و حرامك و قرآنا اعربت به عن شرائع احکامك و کتابا
فصلته لعبادك تفصيلا و وحيا انزلته على نبيك محمد صلواتك عليه و آله تنزيلا.
آل محمد. خب همطور که ملاحظه می فرمایید عنوان این دعای نورانی که از قرر ادعیه صحیفه مبارکه سجادی است، یعنی درخشش این دعای 42 خیلی فوق‌العاده است. عنوانش اینه که حضرت این دعا رو وقتی که قرآن رو ختم می کردن انشاء می فرمودن. در اون آغاز همین دعای نورانی هم می خونید اللهم انک اعنتنی على ختم کتابک، پروردگارا تو من رو کمک کردی، اعنتنی از اعانه است دیگه، من رو کمک کردی بر ختم کتابت. بعد حضرت توصیف میکنن قرآن رو در جملاتی که ادامه میدن. ختم قرآن یکی از سنت های نبوی و علوی و سجادی و اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، یعنی تلاوت و قرائت از آغاز تا انجام، از بسم الله حمد تا سین پایانی ناس من الجنت و ناس، که میشه همه اون چه که بر پیامبر عزیز ما نازل شد به عنوان قرآن. این یکی از سنت های شناخته شده است و مورد توصیه که مؤمنین تلاوت داشته باشن، قرائت داشته باشن، تو برنامه شون باشه و تلاوتشون رو از آغاز تا انجام قرار بدن. این معناش اینه که کل قرآن کریم یک حقیقته، یک وحدت، یک پارچگی در قرآن کریم هست که بین اون بسم الله آغاز تا اون سین ناس پایان قرآن کریم وجود داره، که این مجموعه به عنوان یک کل مطرحه و خدای متعال خواسته در این سیره ختم قرآن که انسان مؤمن این حقیقت مقدس رو در اون چهره یک پارچش تماشا کنه. ملاحظه فرمایید این جمال قرآن و کمال قرآن و جلال قرآن و شکوه قرآن و عظمتش در اون چهره کاملشه که خودش رو نشان میده. به منزله یک شخصی که شما اون شخص رو با وجهش، با سیماش، با اون چهره کلیش میتونید ببینید، بشناسید، بفهمید، تشخیص بدید، ارتباط بگیرید. ایناست. جالبه که دوستان من بدونن روایاتی هم داریم که از جمله در کافی شریف هست، شاید شما هم ملاحظه فرموده باشید، کتاب شریف کافی یه فصلی داره تحت عنوان فضل القرآن، یه فصلی است در این کتاب بسیار نورانی و بزرگ که از کتب اربعه شیعه است دیگه، اسناد اصلی و کلانه. یک باب داره تحت عنوان فضل القرآن که در اینجا معلومه دیگه میخواد راجع به برتری، فضیلت، عظمت و زیبایی قرآن کریم روایاتی رو بیاره، این رو کنار هم قرار داده. اولین روایت که در اون کتاب فضل القرآن کافی شریف هست، یک روایت تجسمیه که در واقع طلوع قرآن کریم رو در قیامت در چهره یک انسان معرفی کرده. اینم جالبه. حالا مفصله ها روایتش فکر میکنم یه مثلا یه صفحه و نصفی حدوداً این روایت تفصیلیه از امام صادق علیه السلام رو حضرت این چهره قرآن کریم رو که بعد شروع میکنه از ارتباط گرفتن، گفتگو کردن و جالبه بر هر کسی وارد میشه از مؤمنین احساس میکنن رو میشنفن، حالا یه کسی کمتر میشنسه، یه کسی بیشتر میشنسه، احساس میکنن اینو قبلا دیدن، کیه، کجا دیدیمش، چون میاد بر اونها سلام میکنه، بر اونها ورود پیدا میکنه و هر کسی این احساس رو داره. بعد دیگه داره تا میره به محضر اولیا، تا میره به محضر انبیا، تا میره به حضور فرشتگان، همه اینجا خودش رو عرضه میکنه و تجلی میکنه. گفتگوهایی هم شده که حالا اونا جالبه، من الان فعلا حداقل این جلسه در مقام تبیین اون روایت نورانی نیستم، نکته ای رو خواستم استفاده کنم چون شبیه اینم باز هست که اونجا این چهره کامله و جالبه که در چهره یک انسان ظهور میکنه که اینم خودش جالبه، خیلی پیام داره. اما اینکه در یک سیماست با اندامهای کامل اونجا وارد میشه و جلوه میکنه، این معناش چیه؟ معناش اینه که قرآن کریم یک کل متحد به هم پیوسته، نظاممند و دارای سیما و چهره خاص خودشه. بنابراین این از یک سوره به اندازه یک سوره از کل قرآن یک بخشی از اون اندام ها شخص برداشت داره، از 10 تا سوره به اندازه اون 10 تا است، ملاحظه می‌فهمید؟ ولی کل قرآن کل قرآنه که بین این دو جلد مصحف قرار گرفته، از اون بای بسم الله تا اون سین ناز یک پارچه، همه این سوره ها، همه این آیه ها، همه این واژه ها و کلمات و همه این حروف با همین ترتیب و با همون چینش خاصی که الان در اختیار ما هست، این میشه قرآن. این سیره که حالا من انشاءالله بعداً به اینا میپردازم، ما اینا رو کار داریم، گفتم این دعا از دعاییست که باش کار داریم، یعنی امید داریم اگه خدای متعال توفیق بده به اهل جلسه ما، به این کمترین این توفیق رو بده، ما از ره گذره این دعای نورانی و با راهنمایی امام سجاد علیه السلام بتونیم قرآن کریم رو بیشتر بشناسیم و از مسیر این راهنمایی با آداب قرآن علاوه بر حقیقت قرآن و فضیلت قرآن کریم، با آداب قرآن، با روش‌های اونس با قرآن کریم آشنا بشیم. خیلی عجیبه این دعا، از اون عرض میکنم معارف فرازمند و بسیار باشکوه که حضرت وارد میشن در واژه‌هایی، در کلماتی که سرجم هم خیلی طولانی نیست، البته جز دعاهای خیلی کوتاه قرآن هم نیست، طی این تعابیر امام علیه السلام عوالم قرآن کریم رو به روی انسان مؤمن بازگشایی میکنن، یعنی یه جور رمزگشاییه این دعای نورانی که حالا انشاءالله توفیق باشه که با هم دیگه میخونیم و بخش به بخش و فصل به فصل مطالب رو عرض میکنیم. منتها اینجا چون کلمه ختم قرآن هست، هم در عنوان گذاری دعاست که دقیقه که عند ختم القرآن، هم در اون اول دعا ملاحظه کردید دیگه، اللهم انک اعنتنی انا ختم القرآن. این مسئله که حضرت در مقام دعا خطاب به پروردگار متعال میگه پروردگار تو به خدای تو من کمکم کردی که قرآن رو ختم کنم. این مسئله است، به این مناسبت عرض کردم که ختم قرآن خودش موضوعیت داره. این یادتون باشه. ببینید وقت میگیم آقا تلاوت قرآن، قرائت قرآن خوبه، از هر بخشی، از اول، از آخر، از میانه، بعضی از سوره های خاص خوبه، همش خوبه که انسان ارتباط بگیره، مراجعه کنه، حفظ کنه، برداشت کنه، اینا همش توصیه شده و مناسبم هست. اما عزیزای من انعز کنند ختم قرآن موضوعیت داره، این چیز دیگه است، این یه چیز دیگه است. وقت در سیره اولیاء خدا ما با شگفتی هایی در ارتباط با این مسئله روبرو میشیم. من خواستم راز ختم قرآن رو بهتون گفته باشم. چی شد راز ختم قرآن؟ بله آقا، این که گفتیم موضوعیت داره. چی بود رازش؟ ارتباط با کل قرآن و تماشای چهره قرآن و سیمای قرآن. بله همه اینا با هم مرتبطن، اما بالاخره یه جا شما از یک پیکر دستش رو ببینید، خب دست رو دیدین، یه وقت چشمش رو دیدین، حالا در مثل مناقشه نیست دیگه، یه وقت پاش رو دیدین، اینجوریه دیگه. گاهی مثلا یه نیمروخی، یه مثلا گوشهیش رو مشاهده کردین، این کجا؟ وقتی که این کل رو تماشا میکنید، که در این کل هست که اون حقیقت تجلی میکنه. ملاحظه میفهمید؟ در این کل هست که اون سیما، اون چهره، اون تناسب، اون زیبایی، عرض کردم اون جلال و اون جمال خودش رو نشان میده، در اون کله. و برای این که تو به اون چهره رو ببینی باید با این کل ارتباط بگیری، نمیشه با یه بخشی ارتباط بگیری و خیال کنی که توانستی ببینی. این دید یه دید ناقصیه، این یه جزئیست نه اون کل. خب لذا این توصیه شد که شما همه قرآن رو باید بخونید. قرائت و تلاوت خب جزء پیشنهادهای انس با قرآن کریم هست و سیره جاری انسان مؤمنه، یعنی تو متن زندگیشه. اما این که تو باید برنامه داشته باشی برای ختم، این موضوعیت داره، این ختم قرآن موضوعیت داره. وقت جالبه که در سیره اولیاء خدا داریم که ظاهرن ختم مکرر موضوعیت داره و حالا نمونه های جالب داریم که مثلا داره که مثلا بعضی از حالا اون روایت حضرت رضا علیه السلام رو با دعبل دیدید دیگه، تو جریان دعبل که وقتی اون شعر رو خوند و حضرت به سله داد، یادتونه دیگه، سله حضرت یه پیراهنی بود، حضرت فرمودن این پیراهن رو من به تو هدیه میدم، من در این پیراهن 1000 ختم قرآن انجام دادم. علی چیا؟ 1000 ختم قرآن انجام دادم. در یه روایتی هست که حضرت میفرمودن، حضرت رضا علیه السلام میفرمودن من هر 3 روز یه ختم قرآن انجام میدم، هر 3 روز یک ختم قرآن. بعد میفرمودن که خب این به خاطر اینه که من چون فکر میکنم میشه هر 3 روز، گرفتی؟ چون درش تأمل میکنم، یعنی میخوان بفرمون که اگر این تأمل نبود لابد مثلا هر روز یه ختم قرآن انجام میدادم. این هست واقعا، این سیره است، معنا داره. حالا البته هر کسی فقره اومو تیسر من القرآنه، بالاخره ظرفیت آدم ها در یسر میخواد این تلاوت انجام بشه، بنانیست در عسر انجام بشه. حالا من برای شما بعدا خواهم گفت چجوری این تیسره معنا داره، نه اینکه بگی خیلی خوب حالا یسر من اینه که امروز مثلا یه آیه بخونم. هر کسی بر خودی ظرفیت داره، یه کسی بگه آقا من مثلا 5 آیه بخونم. حالا خب پس کی میخواییم برسیم؟ بالاخره اون سیره اونه، البته اون برای ولی کامل. ما در مورد پیروان شایسته و درجه 1 اولیاء خدا که صدر نشینشون در زمان ما بلکه در قرون و اعصار امام راحله عظیم و شأن عالی قدر ماست، شما نگاه کنید این سیره ایشون هم همینه دیگه، یعنی تلاوت مداومی که درش ختم قرآن در روزهای محدود هست، این جزء برنامه است. به هر حال پس عرض ما این بود که این کلمه ختم رو یادتون باشه، این کلمه ختم یعنی کل رو باید شما تلاوت کنید، این تو برنامه تون باشه. وقت اگر ختم قرآن مثل این ختم قرآن بنده باشه که اینقدر طول میکشه که انسان اون کل رو نمیتونه تماشا کنه. ببینید شما یه تجربه ماه مبارک رمضان دارید، همتون ماه رمضان یه تجربه ای داریم، همه اینو داریم، ماه مبارک رمضان که روزی مؤمنین یه برنامه میریزن میگن ما در کل ماه مبارک رمضان میخوایم یه بار قرآن رو تلاوت کنیم، روزی یه جزء میخونیم دیگه، 30 جزء قرآن روزی یک جزء میخونیم و پایان ماه مبارک رمضان روز آخر ماه هم دیگه ختم قرآن رو انجام میدیم. و شما میبینید میشه، همه تون انجام میدید، خود ماها همه اون انجام میدیم، بعدش هم گاهی تصمیم میگیریم میگیم انشالله بعد از ماه مبارک رمضان هم دیگه چه خوب بودان روزی یه جزء ما قرآن خوندیم، پس میشه این کار رو کرد. ولی بعد خلاص میشه از فردای از روز اول ماه شوال شروع میکنیم، عذرخواهی میکنم دور از جون شما، جونمون بالا میاد، طی یک سال یحتمل یه ختم قرآنی کرده باشیم، یعنی یه ماه یه طرف، بله اون 11 ماه یه طرف دیگه. حالا دیگه الان من کار ندارم، جناب عالی از ماه مبارک رمضان تا الان چند تا ختم قرآن داشتید؟ به خودتون جواب بدید، نمیخوام به من بگید. یعنی حسابی بکنید دیگه، از ماه مبارک رمضان تا به حال چند بار قرآن کریم رو ختم کردید؟ یک بار، دو بار، سه بار، 10 بار؟ بعد یه کسی هم ممکنه بگه حاجی هنوز یه بارم نشده، اتفاقا میگه من از بعد از ماه مبارک رمضان شروع کردم، گفتم خب اینجا تا مثلا سوره ناس رو خوندم، حالا شروع میکنم، شروع کردم ولی هنوز تمام نشده. این فاصله زیاد یعنی چی؟ یعنی توالی از دست رفته. در نماز به شما چی میگن؟ در نماز میگن که از جمله اموری که شما باید رعایت کنید چی آجون؟ موالاته، درسته؟ میگن موالات رو در نمازتون رعایت کنید. میگیم یعنی چی؟ میگن یعنی عرفن یه کسی که نگاه میکنه بگه ایشون در نمازه، بله؟ نگاه میکنن ببینن آقا داره نماز میخونه، خب الان قائمه، بعد میبینیم راکعه، بعد میبینیم ساجده، بعد میبینیم در مثلا تشهده، معلوم باشه که داره نماز میخونه. اگر یه قسمتی رو اینقدر این مثلا طولانی کنه ادامه بده که این فاصله بیفته، یعنی دیگه معلوم نباشه این داره نماز میخونه، خب این از حالت موالات خارج میشه دیگه، موالات هم عرفیه. حالا میخواستم عرض کنم ختم قرآن باید موالات درش رعایت بشه تا این چهره دیده بشه، چون اون موضوعیت داره. ببینید ما صرفا کار عمل ثواب که نمیخوایم انجام بدیم، اون خوبه، ما میخوایم جمال قرآن کریم رو ببینیم و این کل رو در اون سیمای کلانش تماشا کنیم، این خودش رو به ما نشان بده، این جمال قرآن بر قلب ما طلوع کنه. خب این لازمش اینه که توالی در تلاوت داشته باشیم نه انقطاع، و این توالی به گونه ای باشه که در یک زمان مناسبی، البته متناسب با ظرفیت اشخاص و شرایط خاصشون، این ختم انجام بشه. حالا اگر در ماه مبارک رمضان یک ختم قرآن دارن، ما میشناسیم بعضی رو که در ماه مبارک رمضان 30 ختم قرآن دارن. بله، یعنی حالا اینا کسانی هن که روونن، یعنی میره دیگه، شروع که میکنه همینطور. حالا اونا رو کار نداریم، خود شماها که سیره متوازن دارید یک ختم قرآن، حالا باید محاسبه بکنیم اگر نه یک ختم قرآن در ماهای دیگه، حداقل مثلا هر دو ماه یک ختم قرآن، اگر نه هر دو ماه یک ختم قرآن، حداقل هر سه ماه یک ختم قرآن داشته باشیم تا این توالیه حفظ بشه. ولی خب این گسسته است. او تو کی سوره بقره رو خوندی؟ حالا داری مثلا سوره آل عمران رو میخونی؟ خب این اصلا هم فاصله گرفتن، اون چیز از دست رفته است. بگذاریم، مطلب چون مهم بود، یه راز داشت، چون شما میدونید میخونید، میگید حالا ما ختم قرآن داریم و اینجا هم حضرت این ختم القرآن، و بعدم فرمودن اللهم انک انتنی علا ختم القرآن، یعنی حضرت نگفته اللهم انک انتنی علا تلاوت القرآن، علا قرائت القرآن، علا تدبر القرآن. اونو به جای خودش حضرت میگن اللهم انک انتنی علا ختم القرآن، خدای تو من رو کمک کردی بر ختم قرآن. از کردم این ختم قرآن موضوعیت داره، ختم هم کاملا شفافه، یعنی ختم تلاوت، یعنی قرائت از آغاز تا انتها، حضرت رسیده به انتها این دعا رو خونده. یه دعاهای کوتاهی هم هست که اونا رو حالا بعدا اشاره خواهم کرد، از ائمه علیهم السلام یه دعاهایی هم وارد شده که تو همین مصاحف بعضی ها نوشته است، دعا در آغاز تلاوت، دعا در پایان تلاوت. حالا امشب رفقا برن محاسبه ختم قرآن بکنن، برای خودشون ببینن چی کارن، از این کمترین تا شما بزرگترین و زیادترین، برید بررسی کنید ببینید چه کردیم با قرآن کریم، داریم چی کار میکنیم. یعنی زیل این کلمه ختم قرآن، ختم کتابک، خودمونو محاسبه کنیم، محاسبه جدی ها، محاسبه بشین حساب کنیم چی شد. حالا یه شاخص هم داریم، شاخصمون چیه؟ ماه مبارک رمضان، چون ماه رمضان آغاز به اصطلاح سال اهل قرآن دیگه، اهل معرفت، با نوروز طبیعت که سال اونا شروع نمیشه، اونا سالشون با ماه رمضان آغاز میشه که درش لیلة القدره و لیلة القدر هم با قرآن شناخته میشه. شما با همون شاخص از ماه مبارک رمضان تلاوت داشتید ختم قرآن نوش جونتون، از بعدش محاسبه بکنید تا الان چه کردید، چند تا ختم داشتید، از خودتون سوال کنید. این یک شاخصه برای اینه که ببینیم ما ارتباطمون با کل قرآن به ماه و کل چگونه هست. این رو ببینیم، یک شاخصه، این تنها نیست نه، یک اشتباه نشه، این تنها شاخص نیست، یک شاخصه که ببینیم ما این ارتباطمون چگونه است. اینو امشب به خودتون جواب بدید و خودتون محاکمه کنید در پیشگاه قرآن کریم و در پیشگاه خدای متعال، بعد ببینم میخواید برای خودتون چه جایزه‌ای بدید یا میخواید خودتون رو چه مجازاتی بکنید. چون اگر توالی درش رعایت نشده باشه اون وقت مجازات داره، مجازات حسابی هم داره این توالی رعایت نشده. خب این حالا یک نکته راجبه اینو داشته باشید. گفت همین بسته مونده دیگه، گفت حاجی حسابمون رسیدی دیگه، حالا بریم ببینیم چه کار باید بکنیم. خدا عاقبت ما رو بخیر کنه. من چون از زاویه وضعیت خودم شما رو میبینم یه حرفا رو میزنم، حالا شما لابد میفهمیم میگه حاجی چی میگی، ما تا حالا این چند ماه همش قرآن رو ختم کردیم همراه با تدبر و برداشت، و شما چی داری میگی؟ شما برو خودت اصلاح کن، عقب موندگی خودت چرا به رخ ما میکشی؟ برو در اون صورت من اگر عتابی کرده باشم عذرخواهی میکنم. من گفتم محاسبه کنیم، منصفانه هم گفتم، گفتم ببینیم چه جایزه‌ای به خودتون میدید اگر توالی در تلاوت رعایت شده، احیانا چه مجازاتی خواهید کرد اگر منقطع و تیکه پاره است و اصلا یادت نیست کجا به کجا مرتبطه، کدوم سوره با اون سوره چه تناسبی، چهره سوره ها یادت نمونده، تا چه برسه چهره کل. دوستان عزیز من یادشون باشه خداوند تبارک و تعالی یه آینه به دست ما داده که ما در این آینه با فرض دقت کنیم، یه آینه داده که ما با فرض این که اون چهره کل رو دیده باشیم، باش اونس گرفته باشیم، در این آینه اون جمال و کمال رو و اون کل رو به مؤمن خدای متعال نشون میده. ای گفتید چیه؟ نه از خود قرآن، حالا به اونجا میرسم. بله چی؟ نه اون فرمان شما دقیقه، من عرض کردم فعلا راجع به از خود قرآن کریم دارم عرض میکنم، از خودش یک آینه‌ای به دست شما میده که در این آینه در یک نگاه، در یک نگاه بتونید اون کل رو اون جمال رو دریافت کنید. آفرین، سوره مبارکه. حالا دلیلش رو بگید از خود قرآن کریم، دلیل چون میخواد، چون این یه ادعای خیلی بزرگیه. دلیلش چیه؟ دلیلش این آیه است: ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اینجوری ببینید، خب عجیبه که این سبع مثانی، این هفتگانه سوره مبارکه حمد هفت آیه است دیگه، فهمون ما این هفتگانه رو به تو دادیم و قرآن رو به تو دادیم، یعنی الله اکبر. این چه خبر سوره حمد، این خودش ماله، این هفتگانه رو به تو دادیم و اون رو. البته هفتگانه رو هم مثانی میگه، یعنی این مثل این که یک نزول مستقل داشته جداگانه و یکی هم همراه با کل، یعنی و حیثیتی داره، یه شخصیت مستقلی هم سوره مبارکه هم داره برای خودش. دقت کردی؟ یه بار یه نزول جداگانه، یک بار هم نزول در ضمن اون کل که انزل الله فی لیلت القدر. لذا میگن از این جهت به سوره مبارکه حمد میگن مثانی و قرآن العظیم. بله قرآن، این دوتا رو ما به تو دادیم، هم این رو هم اون رو. بله، لذا میشه سوره مبارکه هم میشه ام الکتاب، از اسامی شدید ام الکتاب. بعد اینم خودش خیلی شیرینه دیگه. و دوستان عزیزم اینو بدونن، هر چه که شما در سیر آیات در مضامین آیات کریمه قرآنی سفر کنید، پیش برید، برداشت کنید، در سوره حمد به شما تحویل داده میشه. یه کسی میگفت ما میگفت من این همه سوره حمد رو میخونم این معلوم میشه که از اونجا از تفصیل رهاوردی نداشته تا در اجمال بر او تجلی کنه. این اجمال با اون تفصیل، چون فصلناه و تفصیلا اون تفصیل داده شده. اگر شما در اون تفصیل موفق بشید به تماشا، به برداشت، در حد میفهمید در اجمال به شما، در این خلاصه به شما تحویل داده میشه. این خلاصه طول کتابه، ام الکتابه، ملاحظه فهمید اینه. اینم حالا خاطر نازنینتون باشه، اینم جالبه. در این آینه حمد میشه اون جمال کل رو تماشا کرد. حالا ببینید اولیاء خدا چه میکردن و چه میکنن. بعضی از سور قرآن کریم ظرفیت های خاص داره که در اون ظرفیت های خاص بخش اعظم این چهره رو میشه تماشا کرد. مثلا راجع به سوره مبارکه توحید این وارد شد، گفتن مثلا شما سه بار که این سوره مبارکه رو تلاوت کنید به منزله تلاوت کله. البته نخواستن اینجا برای من تنبل، چون متاسفانه هر کسی از ذنب خود شد یار من. گفت چی گفتی آجی؟ روایت داره درست، روایتش هم صحیحه. میگه بله، سه بار بخونیم سوره حمد رو، چیزو سوره توحید رو به منزله تلاوت کله. گفت آخ جون کار ما درست شد، پس ما همینو سه بار چی هر چقدر دوست داشته باشن میخونیم، صبح میخونیم، شب میخونیم، پس ما ختم کردیم قرآن کریم رو. نه، این ظرفیت های معنایی خاصی است که در اون سوره هست که رازهای خودش رو داره. چنان که مثلا درباره سوره مبارکه زلزال فرمودن اگر چهار بار خونده بشه به منزله تلاوت کله. یعنی چه مطلبی در این سوره نهفته است که به منزله تلاوت کله؟ اینا هست دیگه، داریم یه نمونه های از این قبیل هم هست که حالا اگر احیانا در مطاوی کلام و در ضمن مباحث رسیدیم راجع به اون هم مطالبی رو عرض خواهم کرد انشاءالله. پس این جلسه بحث ما چی شد؟ چیا؟ ختم قرآن با توضیحی که داده شد، موضوعیت داره من البعد تا انتها و توالیشم اصل موالات رو هم حفظ کنیم، نه پاره پاره، که این ارتباط حفظ بشه. چرا؟ چون عرض کردیم در ختم قرآن کریم رازی نهفته است و اون تماشای اون جمال اون و اون در کل دیده میشه. طلعت قرآن در این نگاه به کله که بر قلب انسان مؤمن تجلی میکنه. بعد حالا اینجا اسراری هست، حرفایی هست که بمانن، مثلا در ارتباط با اون هی دل انسان میخواد بگه ولی خب نبایدم بگه، میمقدار شاید زود باشه. این زیل اون بحث نزول تدریجی و نزول دفعی اونجا حرفایی هست، اینجوریست دیگه. انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد اون این نزول دفعی و اون نزول تدریجی، بین این دو هم یه تفاوتی هست و ملاحظاتی اینه. انسان مؤمن در جستجوی اون نزول دفعیه، یعنی در کل عمرش، یعنی همه این تلاوت ها رو داره از اول تا آخر ختم مکرر تا به چی برسه؟ مثل که گفتیم دیگه، گفتیم اون چیزی که نمیخواستیم دیگه. تقصیر شماست، یه جوری نگاه میکنید میگید ادر کعسن و ناول ها، میگه بده بعدیشو بگو، رازها برملا میشه دیگه. اینه، چون اون انسان مؤمن به اون فکر میکنه. بله، که این قرآن کریم در اون هیئت ترکیبیه کلی خودش به اذن الله تبارک و تعالی بر قلب او و بر روح او نازل بشه. بله، آیا چنین چیزی امکان داره؟ آرزوی اولیا اینه، در این تلاوت ها، در اون اونس، در اون تلاوت سحر، تلاوت روز، مراجعات مکرر، تدریس، تدرس، تعلم، تعلیم که کل عمر انسان مؤمن رو پوشش میده، کلش رو پوشش میده، به دنبال اینه که این ببینه، این جمال قرآن کریم رو ببینه. و اون نکته ای که فرمودن نای ناسخیان و درسته، این در طلعت انسان کامله. نمیدونم اینه که ما راجع به اون وقت یک مطالبی داریم، در ضمن خود این دعای نورانی هم هست. و احصیناه فی امام مبین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. خب چی گفتیم؟ اجازه بدید من از همینجا سریع هم بزنم به این 12 بهمن میگم که امشب شبشه. دوستان من میدونم خیلی امشب شب بزرگیه و فردا خیلی روز بزرگیه، یعنی از مصادیق خب این برادرتون انشالله سعی میکنه حرف مستند بگه، حرف حساب شده بگه. اینجا نه ما میخواییم واژه پردازی کنیم و نه میخواییم مثلا همینجور گزافه گویی کنیم و اینا، که خب شما اجمالا یه شناخت اینجوری دارید اینجا. نه، باید مستند حرف بزنیم. من علا یقینن عرض میکنم از مصادیق اعظم یوم اللهی که در قرآن کریم در بارش سخن گفته شده، در سوره مبارک ابراهیم علیه السلام گفته شده، این روز 12 بهمن برای ملت ایران، 12 بهمن سال 57. و چون خدای متعال در این روزها یک اسراری گذاشته، در تکرار سالانه اونها هم این حقایق دیگه هست. یعنی این روز حامل یک معنایی شد در اون روز خاص که دیگه این درش هست. بله، خیلی روز بزرگی، روزه اصلاً از مصادیق اعظم یوم الله و ایام الله اینه. البته انسان براش هم جالبه این فاصله 12 تا 22، چون روز 22 هم که دیگه البته و 12 فروردین اینا کنار هم هست و 12 فروردین. آره، یک دهه اینجا دارید، یک روز خاص هم اونجا دارید، روز 12، که به خاطر اینکه افتاده توی ایام نوروز و امثال اینا متاسفانه اصلا دیده نمیشه. گاهی این گوشه و کنار تو صدا و سیمای یه جایی یه ذکر خیری میشه، ولی اونم از مصادیق ایام الله. بله، یوم الله به معنای خودش، یوم الله تبارک و تعالی روز خداست. و به شما عرض میکنم که خداوند تبارک و تعالی اراده کرد، تبارک و تعالی
اراده کرد که یک بار دیگه بعد از قرنها بشریت یک دورنمایی از حقیقت انسان کامل، از انبیا، از اولیا رو یه بار دیگه تجربه کنه. و این شخصیت عظیم القدر اجازه بدید عرض کنیم بی نظیر، بعد از سلسله معصومین و انبیا تعارف هم نمی کنیم، نمیگیم کم نظیر، نخیر، میگیم بی نظیر. این خمینی کبیر، این حقیقت بزرگ و جاودانی به زبان الله تعالی و آل محمد. بله خب مثلا آل محمد و آل محمد خداوند تبارک و تعالی. بله تکبیر کنید سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آره این اعجاز بزرگ حقیقتا، خود این وجود مبارک از معجزات اسلام، از معجزات قرآن، از معجزات الهی است، از معجزات پیامبر، از معجزات امیرالمؤمنین، از معجزات امام عصر علیه السلام. بله این تعبیر که گفتیم از معجزات قرآن کریم، این به حق یعنی اون کسی که توانسته بود با اون کل ارتباط بگیره و جزء، حالا اجازه بدید این هم گفته بشه، جزء شخصیت های اینجا میگم کم نظیر با احتیاط، نمیگم بی نظیر. بی نظیر در اون نگرش کلانه، در این موضوعی که میخوام بگم جزء معدود شخصیت هاییست، شخصیت های کم نظیریست که قرآن کریم با کلیتش بر قلب مقدس او طلوع کرد بإذن الله تبارک و تعالی، و این کشف، کشف تام برای او رخ داد، کشف تام برای او رخ داد. بعد این الان دیگه خیلی برای مردمان زمان ما عجیب نیست، چون شاهدند که اون شخصیت بزرگ مبدأ یک عصر جدیدی شد و یک تاریخ جدیدی که این عصر تا ظهور به نام او شناخته میشه. این عصر رو دیگه با او میشناسن، به نام او این سکه خورده تا ظهور. دیگه ما هممون خمینیون هستیم، یعنی اینجوری شناخته شدیم انشالله، انشالله باشیم ها، چون این عصر اینه. اونایی که با این مرام، با این طرز تفکر، با این حرکت همراه باشن دیگه با او شناخته میشن. این پرچمدار بخش اخیر عصر غیبت دیگه این وجود مبارک، نازنین، مقدس، عظیم القدر، عارف، عامل. بعد کی بود امام حقیقتا؟ اون شخصیت علوی، حسینی، فاطمی، رضوان الله علیه. واقعا اگر انسان بخواد امام رو بشناسه راهی نداره، این همین امام راحل عظیم الشأن بزرگوار خودمون رو بخواد بشناسه باز راهی نداره که رحمكم الله باز از طریق قرآن بشناسه. رهبر عزیزمون این کارو کرده، دیدین آقا در معرفی امام فرمودن ما راهی نداریم جز از طریق قرآن، از طریق قرآن کریم، چون این روح مطهر ولیده قرآن کریمه. امام تولد دوباره داره و ولادت دوبارش از رحم قرآن کریم متولد شده امام. چی دارم بیاید؟ این از اونجا آمده. لذا بخواید اینو بهتر بشناسید، از راهی نداری جز از اون طریق. بعد خود آقا که شروع میکنن یه پیامی دارن که من اینو سفارش کنم خوبه، یه پیامی آقا دارن در سال اولین سالگرد رحلت، یه بود 40 صفحه‌ای هست فکر میکنم، در اولین سالگرد رحلت، یعنی اولین سال سالگرد زمنان رهبری خود آقا بوده دیگه حفظه الله تعالی. در اونجا ایشون یه پیامی داره، اون پیام خاصه، خوندنیه، متفاوته، واقعا متفاوته، حتما مراجعه کنید. باز اونجا هم ببینید از قرآن کریم وام میگیره، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا اولین سال رحلت ما میخواد پیامش رو شروع کنه، رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. با این آیه شروع میکنه. بعد هم در سیر اون پیام نورانی چند بار دیگه هم باز مراجعه میکنه. بله شد روح زمان، روح زمانه. واقعا کلمت الله بود امام، واقعا آیت الله بود امام رضوان الله تعالی. چه کلمه ای، چه آیه ای که زنده کرده، یعنی مثل یه روح. خیلی بهترین کلمه اینه، یعنی شما یه پیکره بی جانه افسرده خواب مندرسی رو نگاه کنید، یک صورت اینجنین رو که این روح بهش زمیمه شد. امام اینجور بود، یعنی این مثل روحی که دمیده شد در این کالبد، کالبد امت، و این رو زنده کرد، بیدار کرد، این خفته رو بیدار کرد. و ایران عزیز ما با وجود نازنین او شد اون قوم که قرآن کریم از آمدنش بعد از اون ارتداد یرحمکم الله بشارت داده بود. البته فرمود فصوف به مؤمنین صدر، گفت شما که ریزش کنید فصوف، یه رویشی خواهد بود، منتها فصوف یعنی دیگه حالا طول میکشه، بعیده دیگه، حالا طول میکشه تا اون رویشی که در آستانه اون تحول بزرگ و رخداد پایانی خواهد بود. این فصوف یعت الله به قوم، این قوم با این امام تعریف میشه، شناسش اینه، شناسش اینه، یعنی قوم خمینی، عصر خمینی، امت خمینی. واقعا این چقدر من خوشم اومد، بعضی ها خواستن دیگه از این شیخ زکزاکی. من یکی از آرزوهام اینه که انشالله نمیرم یه بار دیگه ایشونو ببینم در سلامت، انشالله این به سلامت آزاد بشه. دعا کنید، دعا وظیفه داریم ما، دعا کنید. من خیالم راحته که شما از این کارو میکنید، هر شب دعا کنید برای این نمادها، برای سید حسن نصرالله دعا کنید، برای شیخ زکزاکی دعا کنید، برای این شیخ عیسی قاسم دعا کنید. این نمادهای این بیداری در پهنه جهان اسلامه، برای اینا دعا کنید و برای این ملت ها، برای بحرین، برای اینا تو. حالا قرار این شیخ زکی زکی از همون هست. خیلی واقعا من دوست دارم یه بار این آقا رو ببینم، بشینم در برابر این شخصیت بزرگوار. از میدون از ویژگی های ایشون اینه که ایشون رو و گروهشون رو در نیجریه میگن خمینیون. این اسم انتخاب کرده. آقا شما کی هستید؟ از روز اول که کارشون، شما کیا هستید؟ گفتن ما خمینیون هستیم، میخواید ما رو بشناسید؟ و اونجا برمیگردیم. بله آقا فرمودن این عصر، عصر خمینی است دیگه، با او تعریف میشه دیگه تا ظهور. بله این بیداری، این تحرک، این تحول، این سازماندهی، یک انرژی. حالا امروزی ها میگن دیگه، جوان ها میگن تعبیر اینجوری میگن انرژی، انرژی مفتن، یک انرژی گذاشت پشت سر این حرکت و این نهضت که این میبره انشالله تا آستانه ظهور. و این ساخته و پرداخته خود حضرت حجت ابن الحسن المهدی ارواح و فدا و علیه الصلاة و السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و ارواح و من سواه لتراب مقدم الفداست. اینه ولی تصنع علی عینی و استمع تو کل نفسی، گفته برش اینه و استمع تو کل نفسی، معلومه این اینه پرداخته شده است، این تراشیده است اینجوریه. ولی تصنع علی عینی، گفت میخوام جلوی چش خودم درست بشی. معلومه به دعای خود حضرت آمده، معلومه به نفس خود حضرت تربیت شده. ببینید یک مربی کاملی که حالا میمونه تا شناخته بشه در اون غیب الغیوب به نام حضرت شاه آبادی اعلی الله مقامش، او دیگه کی بوده مثل او رو گذاشتن که این او شد خضر. بله خضر راهش او بود که این بگه اون اسرار رو به این تا این موسی تجلی کنه با اون ید و بیزا بره به مسافه فرعون و فرعونی ها. و حکایتش هم فقط حکایت یه رژیم ستمشاهی استبدادی بالای سر یک ملت نبود که چنان ضرب شست داشت این مرد. اینو نگاه کنید، چنان ضرب شست داشت که تمام جریان استکبار این سیلی رو خوردن، کمرشون شکسته، یالو کوپالشون ریخته. اینه دیگه، هنوز اون ضربه شسته. یکم ببینید من نمیتونم حرف بزنم، این اصلا حالم یه حال خاصی، خدا میدونه زبان بسته است، نمیدونه انسان چی بگه. یعنی گاهی نگران میشه یه وقت مبالغه کنه، هی میخواد خودشو جمع کنه. این جمله گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. شما برید اینو امام کی گفته؟ هیچ غلطی نمیتواند بکند. شما شنیدید که اینا بعدها فهمیدن این شخص عادی نبوده، لذا اون قطعه رو گرفتن مطالعه کردن. من یه وقت به شما گفتم عالی ترین گروه های روانشناسیشون رو گذاشتن ببینن این آقا این حرف رو داره میزنه چجوری داره میگه، خطوط چهرش، این ترکیب کلماتش، الفاظش، موج کلامش. این کارشناس های عالی رتبه شون رو گذاشتن این مطالعه بشه این حرف. میبینید همینجور مثل یک کابوس بالای سر محور اصلی استکبار در زمان ما این شیطان اکبر بالاش ایستاده. ماها نمیتونیم خدای متعال رو شکر کنیم برای یه لحظه زندگی تو این زمان. و شگفت‌انگیز این که از باز معجزات بزرگ اینه که این خمینی تکثیر شد، جوان شد، جوان شد، دوباره آمد به صحنه. این ملت ما جالبه، میگن خامنه‌ای خمینی دیگر است، چون میگن دیگه این فهم ها، این فهم، این کلمات، کلمات سبب شعارهای انقلاب، شعارهای انقلاب اسلامی شعارهای عادی نیست، اینا بر اساس یک اکتشاف ها، یک کشفه، یعنی یه پرده برداری هایی برای ملت شده. مثلا میدید اصلا که دست خدا و بر سر ماست، خب این فهم کشف اینا عادی نیست که میاد بعد یه دفعه تبدیل میشه به یک گفتمان جاری. مثلا اون کلمه استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، این عادی نیست. بله یک کسی اینو گفته، مثلا یک ریخته توی کلماتی گفته، ولی اینا همین فهمهای کلام یک ملته که تبدیل میشه به شعارهایی، به زبان اینها جاری میشه. گفتند خمینی دیگه هست، یعنی جوان شد اومد به صحنه. هنوز این بدبخت ها توی این رؤیا بودن، گفتن این آقاشون که بره این جریان میپاشه، گفتن این که بره این میپاشه. ایشون هم که خب سنش زیاده، اینجوریه فلانه، محاسباتی کرده بودن. وای، بعد یه دفعه به خودشون آمدن دیدن همون دسته، همون نواخته، همونه. چنان خفت اینا رو گرفته نفسشون بالا نمیاد. میبینید دیگه آقا چه به روز اینا آورده، همونه، همون روحه، همون امتداد، همون حرکته. الحمدلله خیلی زمان، زمانه خوبیه. و وای به حال کسی که تو این روزگار زندگی کنه با این روح این عصر ارتباط نگرفته باشه، بیچاره است. خرس و دنیا به قول اون دوست هموجره ما و گراز و الاخره. از خواهی میکنم با خسرت دنیا، خسرت دنیا و الاخره، ذالکه و الخسران المبین. بدونید چون عصری که درش حجت یه طلوع خاصی داره متناسب با او با ما احتجاج میشه. عصر شیخ انصاری، عصر هر زعیمی در دوران غیبت با او، با اون اهل اون زمان احتجاج میشه. ملاحظه کردی چی گفتم دیگه؟ با زمان ما، با امام خمینی احتجاج میشه. اینه، شما اهل این زمانید، برید برای خودتون حجت درست کنید، برای شخصیتتون، برای اخلاقتون، برای همتتون، برید حجت درست کنید فردا با او که نفسش این همه رو به مقصد اعلا رسوند. این همه مسیح بود، چی کار کرد؟ این چه دمی بود؟ چه نفسی بود؟ بگذاریم، برید رفقا کار کنید رو خودتون، حجت درست کنید برای خودتون، حجت درست کنید. اونایی که حجت رو به شکل کامل درست کردن، اونایی بودن که جانشون رو بردن تقدیم کردن، گفتن ما فهمیدیم این جان چی میخوای آقا جون، جان بفهم. خانواده شهدا میگن جان برای ما آسان تر بود، ما جانان آوردیم. یک کلمه میشنرید، ایشون پدر دو شهیدن، ایشون مادر سه شهیدن، اینا حجت دارن پیش خدای متعال. جنابالی چی داری من نمیدونم، برو خودت پیدا کن. این بیچاره، این کمتر از ذره چه حجتی درست کرده، بره به حساب خودش برسه. حجت میخوان فردا، اینا رو میذارن جلوی ما. باید حجت داشته باشید، چون از اون طرف حجت بر شما تمام شده. با کی؟ با خمینی خدای متعال حجتش رو بر شما تمام کرده و با خمینی دوم خامنه ای عزیز و بزرگ حجتش رو تمام کرده بر شما. صلی الله علیه و سلم. این جلد دوم، خدا رحمت کنه مرحوم آشغلی پناه اشتهاردی آیت الله، چون حالا حوزه یا همجور صمیمی گاهی با اساتید صحبت میکنن، گفتن آقای آشغلی پناه درس کی میری؟ درس آیت الله، آیت الله مسلم، آقای آشغلی پناه اشتهاردی، از اساتید سرشناس حوزه، عارف بود، سالک بود. اون بخش های معنوی ایشون هم کمتر شناخته شد. خیلی هم متواضع، خیلی هم فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. بعد من چند سفر با ایشون همراه بودم و چه فیضی بردم از اون سفرهای با ایشون. سفرهایی بود که ائمه، جمعی از ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه و اساتید و حوزه یه سفرهایی داشتیم ما، مثلا یه هفتهی چند روزی با هم بودیم. ایشون تشریف می بردن اون سفر، چون از اساتید و حوزه بودن در وجه از جمله ایشون می آمدن. خیلی فوق‌العاده. من از اون مثل این که یه کسی مثلا در گوشت بگه که آقا رو داشته باش، که اینجوری ها به آدم مثل این که میگن که این آقا رو داشته باش. از این هستن که هیجان عرفانی در انسان ایجاد میکنن، نگاهشون انسان رو متوجه میکنه. اینجوری این کار هر کسی نیست، ایشون داشت. قرار بگذاریم، حالا میگن اند ذکر صالحین تنزل الرحمه، از ایشون هم خب بالاخره یادی شد. این بزرگوار اینجوری میگفت، میگفت یه لهجه قشنگی هم داشت. اشتهاردی هم یه لهجه دارن، یه خود شبیه نمیدونم یه تلفیقیست از یزد و لهجه یزدی و اصفهانی، یه چیز خاصیه با همون لهجه خاص. و کتاب چندید نواراش هست، بشنوید نوارای درسی ایشون هست، خیلی لهجه خاصی، با همون لهجه کشیدش. میگفتش که آقای خمینی، آقای خامنه ای نسبت به آقای خمینی، امام خمینی، به منزله جلد دوم کتاب انقلاب اسلامی. گفت کتاب انقلاب ما دو جلد داره. حالا ایشون یه فهمی داشته نمیدونم، یعنی میخواد بگه که انشالله با همین آقا به جاهایی خواهیم رسید، خیلی امید داریم. ایشون داره اینجوری میگفت دیگه، العهدتو علی. ایشون میفهمدن انقلاب اسلامی دو جلد، جلد اول خمینیه، جلد دوم خامنه‌ایه، این جلد دومشه. ایشون میگفت. وقت اینی که دارم براتون نقل میکنم مال کیه، حواستون رو جمع کنید، مال کیه؟ یه فقیه مسلم، استاد سرشناس سطوح عالی حوزه، که خیلی از این کسایی که شما اسمشون رو میشنوید از فضلای الان شاگردای جناب ایشون هم بودن. یه همچی کسی داره میگه، یعنی شخص همجور معمولی نیست در اون وزان علمی، در اون موقعیت. و خیال نکنید این حرفو، البته به منم گفت، خصوصی گفت. بعد یه وقت همه که جمع بودن، همه اساتید و نمایندگان و آقا و این ائمه جمعه که جمع بودن، گفتن آقا میشه شما ما رو نصیحت کنید؟ ایشون اهل این حرفا نبود، هی تفره رفت. خلاصه گرفتنش به زور نشوندن، گفتن آقا شما یه چند کلمه ما رو نصیحت کن. بسم الله الرحمن الرحیمش رو که گفت، چند جمله بعدش همینو گفت. کیه این مطالب؟ مال سال 74 75 یعنی از دوره رهبری آقا چند سال گذشته؟ 4-5 سال مثلا 6 سال. مال اون زمانه، مال اون زمانه که بعضی ها میگفتن آقا حالا ببینیم آقا چقدر درس خونده و یعنی ما مباحثه داشتیم یا چه خاطراتی داریم تو جلسه ها تو اینا و چه گفتگوهایی بود. مال اون سالا این با اون نگاه الهی خودش که این دو جلده، این جلد دومه، کتاب انقلاب اسلامیه. آقا روحی فدا، جانه جانه. برحال میدواریم خدای متعال شما رو حفظ کنه. واسم عرض کنم حجت بر خودتون درست کنید و الا بیچاره ما. زندگی تو این عصر افتخار داره اما مسئولیت هم داره. افتخار میکنیم پیش همه ملت ها امت ها ما در عصر خمینی زندگی کردیم. بعضی از شما که اصلا تو این عصر متولد شدیم، خوش به سعادتت. ما حالا یه مقدار اون طرف تولد اون طرف بوده، ولی خب شما دیگه بعضی اکثرتون اصلا تو این عصر متولد هم شدیم. این افتخار داره، میتونید این رو به رخ همه ملت‌های عالم بکشید، به رخ همه قبلی‌ها بکشید، بگید آقا ما تو این عصر زندگی کردیم. بله، اما در کنار این افتخار چی داره؟ مسئولیتش خیلی بزرگه. که گفت ساعت و امام عادل افضل من عبادت 70 سنه. شنیده بودی؟ ساعت و امام عادل افضل من عبادت 70 سنه. ببینید چه ظرفیتی، چه توسعه‌ای در عرض عمر شما داده که طول زندگی 70 سال همراه با عبادت در عصر ستمشاهی یا زیر بیرق طاغوت کذاب اون رو داشته باشید. این فرمود از 1 ساعت زندگی در سایه سار امام عدل و امام عادل. این باز فضیلتش بیشتر. افضل گفتن میدونید یعنی خواستن مراعات اصخایی میکنم نفهمی منو بکنم، مثل لیلة القدر خیرون من 1000 شهر. خیرون، خیر میدونید دیگه افعل تفضیل اخیره، خیرون یعنی خیلی بهتر از 1000 ماه. متوجه الله جل بگن دیگه بگن 1000 ماه تا مراعات فهم ما رو کردن که بخوایم ما لیلة القدر رو بشناسیم. اون تا اون کلمه خیرون رو گفته که باب باز باشه. تا اون افضل من عبادت 70 اصلا از عبادت 70 سال در عصر طاغوت 1 ساعت زندگی در سایه امام عدل امام عادل. چون همش انفطاره، همش ظرفیته، همش میدانه. هر چی کار بکنید میدان داره، هر چی سیر و سلوک کنید میدان داره. چه سرعتی هم میدن به سیرها، به سیر چه سرعتی دادن، به سلوک مؤمنین چه سرعت. معلوم میشه که امام عصر جل الله تعالی فرجه و شریف یه تجلی سحرگاهی داشته که یک فجری ازش درست بشه در آستانه ظهور. این فجر دیگه، ول فجر و لیال عشر. بله، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. خالقی محبر محبر زد لاتفانی محبر آمیتا محبر انگلیس محبر مافقین محبر سایی. دست شما درد نکنه آقا، ممنون. یه بارم یه تکبیر تو جلسه ما گفته شد، چقدر به جا فرمودید. آفرین بر شما، خیلی خوب، الحمدلله. خدای متعال رو شاکریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله اون روز طلوع خورشید رو ببینیم. این فجرشه دیگه، میبینید داره چه به روز مستکبرین عالم میاره، یکی پس از دیگری. من این روزا اینقدر حالم خوشه تو این جریان ترامپ. به بچه ها گفتم، گفتم این پلید سیاه رو در این کاخ سیاه چه رو آمریکا رو به روز سیاه بیشتر از این خواهد نشوند. میبینید که هنوز شروع نکرده چه افتضاحاتی. خیلی مفتضحه این، هی داره از باطن آمریکا رو نمایی میشه تو این نمادهاش. این حالا بفرمید این نماد آمریکاست. خیلی روزای خوبیه. فقط ما یه مقدار عذرخواهی میکنم دیگه، تنبل، کمکار، بیحال، کم انگیزه، خودمو میگم ما ایم، گیر از ماست. و الا این عصر خیلی منفتحه، خیلی بازه. هر چی دلت بخواد میتونی پیش بری، هر چی دلت بخواد میتونی کار بکنی، هر چی دلت بخواد میتونی اثر بگذاری. فقط راهش اینه که با اون روح متحد بشی، با روح خمینی که میگه روح منی خمینی، باید با اون روح اتحاد پیدا کنی. با روح خامنه‌ای باید اتحاد پیدا کنی که متحدت میکنه با ناحیه مقدسه، با حقیقت امام حضر علیه السلام. این اتحاد باعث میشه که یه انرژی تو وجودت شکل میگیره، یه انرژی تمام نشدنی که اون وقت دیگه بیا و ببین چه آتیش پاره ای میشی، روزگار رو در میره. این میشه. اما اگر نه، میشه یه آدم اصخایی میکنم معمولی و کم خاصیت و مشغول زندگی و مثل خیلی چیزای کسای دیگه. خدا نکنه اینجوری بشه. گوشه خاطرتون موند اون جمله هم‌حجره‌ای ما دیگه. تکرارش نمی کن. جالب آخه گفت دنیا حضر آخره بل خسرت دنیا بل آخره بشه. خب موافق باشید دعا کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی، این دعای جامعی است. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاوک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و على مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و على احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و على اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة و الرحمة، و على غرباء المؤمنین و المؤمنات بالرد الى اوطانهم سالمین غانمین، به محمد و آله اجمعین. صلی الله علی محمد و آل محمد.